أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. امروز مقدمه رو در خصوص مبحث فمینیزم آغاز میکنیم و تلاش میکنیم که ابعاد این ایدئولوژی رو در حد بضاعت روشن کنیم. عام آنچه که در جامعه ما از مفهوم فمینیزم استنتاج میشه و به ذهن متبادر میشه و در ادبیات ژورنالیستی جا افتاده برای افکار عمومی، نهضت آزادی خواهی زنان هست. چقدر این کلمه و مفهوم مصداق داره و قابلیت این رو داره که بشه بهش پرداخت، از حیث آزادی خواهی زنان مسئله است که در طول بحث روشن میشه. قبل از شناختن فمینیزم، ما ضرورت داره که مسئله اگزیستانسیالیزم رو بشناسیم. من بنا ندارم به مبحث اگزیستانسیالیزم این جلسه بپردازم، فقط برای آشنایی کلی اشاره میکنیم. اگزیستانس وجود معنا میده، اصالت وجود. اگزیستانسیالیزم یعنی اصالت داشتن وجود، نه اون وجودی که ما به ازای موجود در نظر می گرفتیم به نسبت هست و هستی. از این که دیده بشود و برتافته بشود و موضوعیت داشته باشد. اگزیستنس وجود ملموس و حاضر، وجودی که در واقع محتوای فنومن پیدا می کنه و پدیده است، موجودیت داره. استنباطی که از زن همواره صورت گرفته و مد نظر بوده، مفهومی است که بالاخره ادبیاتی رو برساخت تحت عنوان جنس دوم. نمیدونم چقدر کلمه جنس اینجا موضوعیت داره یا این لفظ رو چرا باید به کار ببریم. هنوز ترمینولوژی نکردم، من حقیقتش اشراف کامل به این مسئله ندارم. چرا لفظ جنس؟ چرا به مقوله های مربوطه به جنس مرد و زن میگن مسائل جنسی و شأن این کلمه چیست؟ این رو نمیدونیم یا در واقع تلاش نکردیم که ببینیم، از این جهت که ترمینولوژی نکردیم. اما به هر جهت فرض بر اینه که مرد جنس اوله و زن جنس دوم. این بحث سیاسی که مطرح میشه میگن شهروند درجه یک و شهروند درجه دو. ثانویه دیدن عضوی از پیکره جامعه یعنی زنان جامعه و دوم دیدن اینها تلقی است که نگاه های متفاوتی بهش هست. اولین نگاه، نگاه زیستشناسانه است، یعنی تلقی های زیستشناسیه. گفته میشه که زن چون جسمش ضعیفتر از مرد هست، به طور عمومی آسیب پذیری هاش بیشتره، نظام مقهور قدرت جنس قوی تر میشه. یعنی جنس به تعبیر فمینیستا جنس اول یا مرد، و چون قدرت مرد بیشتره از این حیث، از حیث وضعیت زیستشناختی و جسمی، لذا مرد چون قوی تره، توانایی های بیشتری داره، لذا سیطره و سلطه‌ای رو بر زن مستولی کرده که حاصل این از حیث نگاه زیستشناختی زن رو به طبقه دوم برده و حاصلش این شده که زن جنس دومه. جنس اولی که قدرت داشته در طول تاریخ همواره مرد. این اولین نگاه عمده است که حالا جای نقد داره، باید سنجش بشه. دومین نگاه جامعه شناختی است، یعنی جنس دیگه مطرح نیست، جنسیت مطرحه. یک بار زن یا مرد از حیث فیزیولوژیک و از حیث زیست شناختی و از حیث توانایی های جسمی مد نظر بود، بار دوم از حیث جامعه شناختی، نه از حیث جنس، از حیث جنسیت، از حیث نقشی که مرد ایفا می کند و نقشی که زن ایفا می کند، از این زاویه سنجش میشه و مورد ارزیابی. این نگاه هم یک نگاه در واقع متفاوتی، بیشتر از آنچه که فیزیولوژیک و زیستشناسانه باشد، بیشتر نگاه فرهنگی. پس شق دوم در تلقی های فمینیستی در تمیز بین دو تا جنس مسئله فرهنگی. اما این هر دو از این هر دو زاویه نگاه تمایز بین زن و مرد که نگاه کنیم، دو مکتب عمده نگاه به رهایی زن ها از زیر یوغ چنین تلقی به وجود آمده. مکتب اول که مکتب رادیکال نامیده میشه، مکتب افتراق گراست، یعنی برای اینکه زن رو به تعبیر خودشون نجات بدن، معتقدن زن بایستی کاملا در واقع جدا بشه، افتراق، یعنی فرق جدی بینشون گذاشته بشه و اینها کاملا مرد و زن از هم تفکیک و متمایز بشن. شعار عمده‌ای که فمینیسم دنبال میکنه مفهوم برابری. این برابری، مساوات، از نظر فیزیولوژیک که امکان نداره، یعنی از نظر وضعیت جسمی این امکان نداره که ما بگیم زن و مرد با هم برابرن. از نظر کارکرد جامعه شناختی و فرهنگی هم امکان نداره بگیم زن و مرد با هم برابرن. از بعد فیزیولوژیک بعضی چیزها رو زن داره که مرد نداره و بعضی چیزها و توانایی ها رو مرد داره که زن نداره. لذا توانایی ها کاملا در افراد از حیث دو جنس تفکیک شده است. به همین نسبت در خصوص وضعیت فرهنگی و مسئله جنسیت هم تفکیک شده است. ما نمیتونیم بخوایم که زن و مرد کاملا برابر باشن، اما به هر جهت در طول مسیر جلو میریم و میبینیم که این برابری چه کارکردهایی رو اینها از این مفهوم برابری دنبال میکنن. برای مسئله برابری دو نوع نگاه وجود داره. یکی نگاه فمینیزم رادیکال و تند هست که معتقده برابری افتراق طلبانه باید صورت بگیره، یعنی زن و مرد با هم برابرن و برای این برابری باید کاملا از هم جدا بشن، از هم کاملا تفکیک بشن و افتراق حاصل کنن. اما نوع دوم برابری در واقع شباهت طلبه، معتقدن که ما برابریم ولی این برابری رو در حفظ اون شباهت هامون باید در نظر بگیریم. دو نگاه در دو سطح، در یک سطح سطح برابری ولی افتراق طلبی و انشقاق طلبی. نگاه چپ در واقع فمینیسم رادیکال که افتراق طلب هست، قائل به اینه که نباید اصلا خانم ها بچه دار بشن و این رو کاملا منفی میدونن، معتقدن که مرد جدا، زن هم جدا، اصلا دو جنس نبایستی تعامل با هم داشته باشن. خب به طبع این مسئله آنچه که در همین نگاه نفی میشه مفهومی است به نام خانواده، و اونجایی که پیوند بین زن و مرد موضوعیت پیدا میکنه، یعنی خانواده، محل چالش کلیدی و اساسی فمینیسم در هر دو حوزه و مکتب رادیکال و مکتب محافظه‌کارش تلقی میشه. ادعا و دائیه بر اینه که زن در خانواده وقتی خانواده تشکیل میده، متعهد میشه، اولین اتفاقی که میفته قیومیت مرد رو پذیرفته. چون برای خودش قیمی در نظر گرفته، محدود و محصور شده به چهارچوب روابط زناشویی و چارچوب منزل و لذا ساکنه و راکده. به تبع پذیرفتن نقش همسر بودن، دومین نقش رو هم پذیرفته، یعنی مادر بودن. فمینیسم به اصطلاح نو اخیراً در طول 7-8 سال گذشته، بعضاً به خصوص در فرانسه، شاگردان سیمون دو بوا معتقد به تشکیل خانواده هستن، احساس کردن این حرکت تند خیلی راه به جایی نمیبره، لذا نقش مادری رو فایل براش باز کردن و اعتقاد دارن که به اصطلاح مؤلفه مادری در فمینیسم جا داره. اما فمینیستای اولیه به دلیل اینکه اکثر صاحب نظرانشون مثل ویرجینیا وولف در انگلیس، مثل سیمون دو بوا در فرانسه، اینها افرادی بودن که خودشون در درون خانواده آسیب دیده بودن، یعنی یا پدرانی داشتن که افراد در واقع مناسبی نبودن، خانواده‌ای بودن که تعداد جمعیت دخترشون زیاد بود و یک عقده نسبت به این عملکرد پدر داشتن، لذا انتقام از پدر رو از همه مردها می‌گرفتن، کما اینکه در شخصیت سیمون دو بوا این مسئله رو میشه دید. فمینیزم با این رویکردها وقتی خانواده رو میاد بررسی میکنه، میگه که زن به عنوان همسر و به عنوان مادر محصور میشه، منفعله یعنی پسیوه در مقابل مرد که اکتیوه، پذیرنده است، و این پذیرا بودن و انفعال رو یک نقطه منفی تلقی میکنن و اون کارکردهای فیزیولوژیک و زیستشناسانه و جامعه شناختی و از حیث جنسیت رو بر نمیتابن، یک مسئله بین برابر برای زن نسبت به مرد قائلن. این متاسفانه حرکت های تندروانی که در طول به خصوص 100 سال گذشته صورت گرفت عرض کردم، اخیرا حالا بعضی از دیدگاهاشون تغییر شدن، متاسفانه بنیان تفکری رو گذاشته، این تفکر در راستای همه نگاه فلسفی غربه، اما این که در جامعه ما بعضی از این دیدگاه ها میاد تلفیق میشه، مثلا مدرنیته رو میایم اینجا میگیم مدرنیته اسلامی، من نمیدونم این دو تا وقتی از زیرساخت با هم کاملا متفاوتن، چطور میشه تجدد و اسلام رو با هم، تجدد غربی و اسلام رو با هم جمع کرد، یا لیبرالیزم اسلامی یا سوسیالیست های مسلمان، این موارد اینها تفکر التقاطیه. یکی از انواع التقاط هم مسئله فمینیزم اسلامیه. شاید ما نگاه نوگرا بتونیم در اسلام داشته باشیم که حتما هم میتونیم داشته باشیم، یعنی نوگرایی و جدیدگرایی در درون اسلام، اما این به این معنا نیست که لزوما باید با مدرنیته تلفیق بشه اسلام. شاید در عرصه تلقی های برای اینکه بالاخره به زنها ظلم میشه در هر جامعه ای، از جمله در جوامع اسلامی هم، نه معلول اسلام چنین ظلمی، بلکه سری سنت ها و بدعت هایی هست در جوامع اسلامی که بایستی یک جنبش های زنانی به وجود بیاد از بین زنهای مسلمان که متأثر از نگاه عمیق و خالص و ناب اسلام اون خراف زدائی ها صورت بگیره و زنان از زیر این ستمی که برشون روا داده میشه نجات پیدا کنن. فرض کنید آنچه که در بعضی از مناطق عشیره نشین ما در ایران هست تحت عنوان خونبر، که وقتی از قبیله مردی کشته شد، دختر اون قبیله دیگر رو از اون خانواده و طایفه دیگر رو در واقع به عنوان خونبر هدیه میکنن به کسایی که مردشون کشته شده. خب این موارد واقعا ظلم در حق زنان جامعه ما در جامعه اسلامی، که اصلا اسلام مخالف این قضیه است. در یک سفری هم که مقام معظم رهبری به یکی از استانهای جنوب داشتن، رسما اعلام کردن که این فرهنگ و تفکر رو باید اندیشمندان و صاحبان قلم، صاحبان فکر، اهل منبر و سایر آحاد جامعه و تشکل‌ها و به اصطلاح عناصر جنبش‌های اجتماعی باش مقابله کنن و این نوع تفکر رو نفی کنن و طرد کنن. این که حالا بگیم نه اصلا ظلمی به مردان یا به زنان در جامعه و همه جوامع روا نمیشه، این که تعارفه، بله واقعا همین امروز تو جامعه خود ما ظلم بسیار زیادی بر زنان ما روا میشه و این واقعا دور از شأن یک جامعه اسلامی. اما این که راه نجات ما در تلقی های التقاطی باشه، از اینها بخوام دستور عمل بگیریم، نه، من عمیقا این مسئله رو نفی و رد میکنم، دلائل هم براش دارم. به این دلیل که زیرساخت های فمینیزم با زیرساخت های تفکر دینی ما متمایز و مجزاست، لذا همینطور که ما مابعضای نگاه لیبرالیستی، نگاهی که ادعا میکنه آزادی خواهانه است، ما نیاز داریم در درون دین حرکت های آزادی خواهانه داشته باشیم ولی مبتنی بر قیود دینی، نیاز داریم در درون دین نوگرایی کنیم، اما نه به این معنا که به مدرنیزم غرب برسیم، بلکه از درون خود دین باید نوگرایی کنیم. در خصوص جنبش اجتماعی زنان هم لزوما به نظر میرسه که به خصوص حالا بیشتر چون مسئله فمینیسم صرفا یک مسئله زنانه نیست، فمینیست های مرد هم در دنیا هستن که اونها هم نظریه پردازی میکنن و مشارکت میکنن، اما بیشتر به نظر میرسه باز نقش خانم ها در جامعه ما به خصوص خانم هایی که تعلق دینی دارن این هست که خودشون جنبش های در واقع زنان رو را بندازن، منطقه مراتب جنبش زنان مسلمان که و در چهارچوب اون نوگرایی صورت بدن و اون ستمی که بر اینها روا داده میشه رو خودشون تبیین و شفاف کنن و مکانیزم مقابله رو صورت بدن. چرا فمینیزم قابل جمع با اسلام نیست؟ به این دلیل که فمینیزم یک تفکر پست مدرنه، برخلاف ارزیابی هایی که میشه فمینیزم یک ایدئولوژی مدرن نیست، یک ایدئولوژی پست مدرن. در هر صورت چه مدرن یا پست مدرن، به دلیل تعارض مدرنیته و پست مدرنیته با اسلام، فمینیزم هم یک تفکر التقاطی میشه اگر ما قرار باشه جمعش کنیم با گزاره های زن مسلمان. دوم این که فمینیزم یک پدیده لیبرالیستی است در یکی از مکاتبش، و لیبرالیزم همون اباحیگری مغایرت داره با فروع دین ما، به ویژه با امر به معروف و نهی از منکر. سوم این که بعضی از تلقی های فمینیستی به خصوص در عرصه فمینیزم چپ چون سوسیالیستی هستند و نگاه اشتراکی دارن به رفتار اجتماع، اینها هم از زیرساخت با اسلام در تعارضن. فمینیزم برخلاف ادعاهای تکثرگرایانه و پلورالیستیک در غرب، پلورالیزم در همه چیز رو میپذیره غیر از نگاه پلورالیستیک و تکثرگرا در مسئله جنسیت. از این زاویه و از این زوایا فمینیزم قابل جمع با اسلام نیست و لذا فمینیزم اسلامی نخواهیم داشت. اما نگاه ویژه فمینیست ها چیست و ما زمینه ساخت و شناخت اینها رو چطوری میتونیم تبیین کنیم؟ من با مکتب فرانسوی آغاز میکنم چون قوی ترین مکتب فمینیزم در دنیا مکتب فرانسوی، مکتب انگلیسی در مرتبه بعد و مکتب آمریکایی. برای آگاهی دوستان عرض میکنم که پیشروترین و برجسته‌ترین نگاه فمینیستی امروز در دنیا نگاه فرانسوی اون هست، دوم نگاه انگلیسی، و عقب مانده ترین نگاه، نگاه در واقع آمریکایی فمینیزم هست. از حیث رشد و روند حرکت اجتماعی هم فمینیست ها معتقدند که فرانسه و در مجموع همه اروپا جلوتره و آمریکا مرتبه دوم رو داره، سایر ملت های جهان مرتبه سوم رو. لذا یکی از نکات حائز اهمیت در شناخت آمریکا در پیکره تمدن غرب اینه که خود فمینیست ها ادعا می کنند که در واقع آمریکا موج دوم فمینیزم رو داره تازه طی می کنه و اروپا از حیث جنبش های رهایی بخش زنان در مرتبه اول است که در بین اونها هم کشور فرانسه شاخص محسوب میشه و رتبه اول است. مادر معنوی فمینیزم در فرانسه خانومی است به نام سیمون دو بوا. سیمون دو بوا کتابی نوشت به نام در زمان جنگ جهانی دوم، بعد از اواخر جنگ جهانی دوم، تحت عنوان جنس دوم. این کتاب اول انقلاب در ایران ترجمه شد و سال گذشته تجدید چاپ شد، البته این اون چاپ نایاب همون اول انقلاب شد، چندی قبل تجدید چاپ شد. اخیراً شنیدم که این کتاب رو جمع‌آوری کردن به عنوان یک کتاب در واقع غیر مجاز. اما دوستانی که در فمینیزم میخوان تحقیق کنن، منیفست در واقع فمینیزم این کتاب دو جلدی، عنوانش هم که میبینید چیز جنس دوم، یعنی تلقی خانم سیمون دو بوا این بود که زن جنس دوم ارزیابی میشه و باید با این مفهوم برخورد کرد. غرب که همیشه گفتیم، همیشه اعلام میشه که غرب فیلسوفان رو داره و شرق انبیا رو، اعتراض میکنن که چرا هیچ پیامبر زنی وجود ندارد در شرق. امام راحل فرمودن که اگر فاطمه مرد بود حتما نبی بود. قید مرد بودن رو اینجا میارن. من وارد این بحثاش نمیشم، اما نکته مهم اینجاست که در غرب هم هیچ فیلسوف بزرگ زنی وجود ندارد. فیلسوف که همونطوری که ویژگی اساسی نبی و یک پیامبر اینه که خبری آورده باشه و نبع و در واقع پیامی آورده باشه. به همین نسبت اگر زنان بزرگی مثل مریم، مثل آسیه، مثل فاطمه و خدیجه وجود دارن، علارغم بزرگیشون چون آورنده پیامی نیستن، نبی محسوب نمیشن. در غرب هم هیچ زن بزرگ فیلسوفی رو ما نمیشناسیم و اصلا وجود ندارد. تنها چهره شاخص فلسفی زن در غرب خانم سیمون دو بوا. اما خانم سیمون دو بوا در واقع به عنوان دوست دختر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی ها یعنی آقای ژان پل سارتر شناخته میشه و من در تحقیقی که در 4-5 سال گذشته روی آثار سیمون دو بوا و همچنین ژان پل سارتر داشتم، هیچ گزاره فلسفی مستقلی از خانم سیمون دو بوا پیدا نکردم. هر آنچه که ایشون دیدگاه داره تابع دیدگاه های آقای ژان پل سارتر. خب این خانم ازدواج نکرد، تشکیل خانواده نداد، با در واقع متأهل شدن عمیقا مشکل داشت، با بچه دار شدن مشکل داشت و شاگرد ارشدش یعنی خانم الیزابت بدینته که ادامه دهنده راه اون هست، بعضی از دیدگاه های این رو امروز در فرانسه اصلاح کرده. برجسته ترین جنبش فمینیستی در جامعه ما به خصوص در 12 سال گذشته، جنبش فمینیستی چپ، تابع تفکر خانم دوبوا و خانم الیزابت بدینتر، یعنی مهمترین جریانی، جریان فلسفی که در کشور ما جریان فمینیستی رواج داره، همین جریان چپ معتقد به دیدگاه خانم دوبوا و خانم الیزابت بدینتر که من به منابعشون حتما اشاره میکنم. لذا بیشتر سعی میکنم که این جریان رو ما بشناسیم و فمینیسم با این تلقی رو بشناسیم، در نهایت به یک جمع‌بندی به تعریف فمینیسم بپردازیم. خانم سیمون دو بوا در کتاب جنس دوم منیفستی رو نوشته، اساسنامه رو برای زنان نوشته و یک کتاب انتقادی سنگین نوشته، کاملا پرخاشگرانه است و هرچند یک کتاب مبنا به تعبیر خودشون محسوب میشه. اما بقیه آثارش مثل همه فیلسوفان جدید غرب به خصوص فیلسوفان اگزیستانسیالیست فرانسوی، دیدگاه های فلسفیش رو در قالب داستان نوشته. یکی از مهمترین آثار داستانی ایشون کتاب همه میمیرند. همه میمیرند اشاره است به همون مفهوم اگزیستانسیالیزمی که اشاره کردم، که گفتم فمینیسم به خصوص در فرانسه تنه میزنه به، یعنی خواستگاهش خواستگاه تلقی اگزیستانسیالیستیه، یعنی اصالت وجود. در مردن چه چیزی نفی میشه؟ وجود داشتن. یعنی اونجایی که همه میمیرن یعنی دیگه واقعا وجود انسان، این موجودیتی که از من شما میبینید نفی میشه در مردن منه. لذا یک حسرتنامه‌ای بر مردن انسان. فمینیسم اشاره کردم که متأثر از فمینیسم فرانسوی متأثر از تلقی های اگزیستانسیالیستی به معنای وجود داشتنه. خب بخشی از نگاه اعتراض‌آمیز در غرب و حتی در جامعه خودمون اینه که زن به هیچ انگاشته میشه، زن در واقع جدی گرفته نمیشه، زن مشارکت داده نمیشه، زن به بازی وارد نمیشه یا بازی داده نمیشه، اصلا شریک نمیشه توی بازی، شراکت داده نمیشه. اصطلاح عامیانش اینه که خانم های فمینیست در غرب میگن که انگار ما وجود نداریم، یه جوری با ما برخورد میشه انگار ما وجود نداریم. یک کاندیدای زن که استاد دانشگاه هم هست در همین مجلس ششم، زمانی که میخواست انتخاب بشه اعتراضی که کرد این بود: چرا آقایون به من نگاه نمی کنند؟ اشارش به بعضی از در واقع مردان حالا با تفکر حزب‌اللهی بود که بالاخره قائل نیستن حالا حتما باید خیره بشن افراد به خصوص از جنسیت مختلف در صورت هم دیگه. این خیره شدن حتی برای از افراد از یک جنس هم موضوعیت نداره خیلی، چون بالاخره چشم انسان ها دروازه وجودشونه. یکی از قوی ترین حجاب ها که انسان ها باید برای خودشون بتراشن مرد یا زن، مسئله حجاب چشمانشون هست. همین که اصطلاحاً عامیانش در اخلاق در فقه میگیم چشم چرانی نکنن، یعنی چشمشون رو به در واقع دیدن هر چیزی باز نکنن و هر جایی رو نظر نیندازن و نظربازی نکنن و نگاه نکنن، خودشون رو سانسور کنن. دوم این که همینطوری که ما بنایی درست میکنیم، دیواری در این پیرامون میکشیم و پنجره‌های محدودی براش میگذاریم که بیرون رو ببینیم و در درون این خانه که سکونت میگذینیم امنیت رو برای خودمون فراهم میکنیم، یکی از ابزار امنیت اینه که ما از دید دیگران در واقع مسئول بمونیم، یعنی دیگران نبینن، ما میخوام راحت باشیم توی خونمون، دیگران ما رو نبینن، در واقع به تعبیری معماری ما حجاب داشته باشه. یکی از راه‌های حجاب اینه که همینطوری که پرده رو ما میندازیم که کسی از پنجره درون خونه رو نبینه، به همین نسبت هلکی که برای ما گذاشته شده وظیفش این است که به عنوان یک پرده در مقابل دیدگان ما فرو بیاد و این در اثر فرو آمدن باعث بشه که ما اولا خودمون جای دیگر رو نبینیم، دوما شرایطی فراهم نشه که دیگران از طریق چشمهای ما به دروازه، یعنی که دروازه وجود ماست، دروازه درون ماست، درون ما رو ببینن. لذا متاسفانه از این زاویه نگاه خیلی غفلت شده. پس اینگونه نیست که حالا خانوم ها خیره میشن تو صورت آقایون، آقایون خیره میشن تو صورت خانوم ها، یا خیلی با هم راحت باشن بتونن در صورت هم نگاه کنن. این مسئله از نظر شرعی خیلی مسئله راحتی باشه. بله، قرص صورت خانوم ها پیدا باشه مشکلی نیست از نظر قواعد شرعی، اما اینکه افراد در چشم هم خیره بشن، حتی افراد از یک جنس، این به نظر من اصلاً این بار فقهی نداره، اما خیلی مسئله راحتی نیست. انسان ها نباید اجازه بدن که اون محتوای وجودشون و درونشون توسط دیگران کاوش بشه. به همین نسبت که ما قبیح میدانیم که پرده کنار باشه و دیگران داخل یک خونه رو ببینن، به همین نسبت هم این که اجازه بدیم دیگران از درون چشمهای ما درون ما رو کاوش کنن، این هم در واقع عمل به ثوابی نیست. زیرا نکته بسیار کلیدی در این مسئله اینه که وقتی کسی از درون ما کاوش میکنه و درون ما رو پیدا میکنه، عموما میگیم طرف از چشماش داره حرف میزنه یا از چشماش میشه فلان مسئله رو خوند. لذا نباید اجازه بدیم چشم ما با کسی حرف بزنه و از درون چشمای ما کسی بتواند صفحه وجود ما رو و صفحه دل ما رو بخونه. میبینیم که این خانم کاندیدا جمله‌ای که داره اینه: چرا به من هم مثل یک مرد توجه نمی کنید؟ چرا به من هم نگاه نمی کنید؟ این حکایت از همین زاویه نگاه اگزیستانسیالیستی داره، یعنی میگه من رو هم جدی بگیرید. راه جدی گرفتن این نیست که حتما به شما نگاه کنن. میگه اگر یک مرد با یک مرد مواجه میشه، رو در رو حرف میزنه، باید به من با من هم که مواجه شد به من نگاه کنه و در صورت من نگاه کنه، من رو مخاطب قرار بده و با من مستقیما صحبت کنه. این استعاره نفی هویت این فرد از حیث اگزیستنس، یعنی میگه وجود من و موجودیت من جدی گرفته بشه. من نمیدونم حالا جدی گرفتن به این معناست که خیره شد تو صورت یک کسی و اون فرد رو در واقع اگه همه بشینن نگاش کنن، یعنی حالا جدی گرفته شده. خیلی از زنها در غرب بهشون نگاه میشه مستقیما، یا حتی در جامعه خودمون به خیلی از مردها مستقیما نگریسته میشه. آیا اینها جدی تلقی شدن؟ بعضیا هر شب در رسانه ها تو خونه مردمن، از طریق رسانه ها مردم هر شب دارن میبیننشون، زن یا مرد. اینها پس خیلی جدی گرفته شدن، یعنی خیلی بهشون در واقع توجه شده. اگزیستانسیالیسم مسئله وجود داشتنه، وجود داشتن و وجود نداشتن. من به عنوان جنس دوم ارزیابی نشم، به عنوان جنس اول همتراز مرد نگاه بشه به من. این ارزیابی در واقع فمینیستای چپ معتقد به اگزیستانسیالیسم هست. برای اینکه ببینیم این حسرت رو چطوری نگاه میکنه خانم سیمون دو بوآ، من فرازهایی از کتاب همه میمیرند ایشون رو نگاه میکنم. بیشتر حدیث نفسه، حدیث نبض از این جهت که بیشتر اون محتویات درونی خودش رو ریخته بیرون. قهرمان کتاب یک خانومی است و این خانوم یک هنرپیشه معروفه در فرانسه. این هنرپیشه معروف ویژگی های اساسی عملش در اینه که زیبایی خاصی داره و به تعبیری خوشندامه. حالا این فرد زیبا و خوشندام رقبایی داره در اون صحنه تئاتری که بازی میکنه، رقبایی داره. یکی از دغدغه هاش اینه که همواره میخواد از اون رقیب و از اون رقبا جلو بزنه. دومین دغدغش اینه که مردانی که به این نگاه میکنن، این تلاش میکنه که اون مردا بیشتر از این که نگاهشون معطوف به اون یکی زنهای دیگه بشه، معطوف به این بشه نگاهشون. این دومین دغدغه این شخصیت اول و کارکتر اول این رمان هست. سومین دغدغش اینه که چرا ابدی نیست و چرا میمیره و چرا باید بمیره. لذا اعتراض میکنه به ابدیت خدا، اشاره میکنه از خوابیدن وحشت داشت. در زمانی که تو خوابیده ای کسان دیگری هستند که بیدارند و تو هیچ نفوذی بر آنان نداری. بازم برمیگردیم به مسئله وجود، یعنی از خوابیدن میترسه انسان اگزیستانسیالیست، چون زمانی که میخوابه نیست. ببینید این وجود با اون وجودی که ما در دین بهش نگاه میکنیم متفاوته. ما در وجودی که در نگاه خودمون در دین، حتی موقع خوابیدنمون هم وجود داریم، حتی موقعی که بمیریم هم وجود داریم، چون اون دنیایی هست، عالم غیبی هست. اما انسان محور اومانیست وقتی تلقی وجودگرا داره، زمانی که میخوابه احساس میکنه دیگه نیست. از خوابیدن وحشت داشت. در زمانی که تو خوابیده ای کسان دیگری هستن که بیدارن و تو هیچ نفوذی بر آنان نداری. این نفوذ کدوم نفوذ بود؟ همون نفوذی بود که روی سن قرار داره. رفته روی سن داره بازی میکنه نقشش رو توی تئاتر. حالا موقع بازی کردن همه دارن به این نگاه میکنن. به نوعی برای اینکه جنس اول تلقی بشه میگه به من نگاه کنید. این همین کاندیدای مجلس ششم در جمهوری اسلامی که میگه به من نگاه کنید، چرا به من مستقیما نگاه نمیکنید وقتی با من صحبت میکنید؟ لذا ببینید این فرد میترسه، وحشت داره که بخوابه، چون در لحظه‌ای که میخوابه دیگه روی سن نیست و وقتی روی سن نیست در حال بازی نقشش نیست و دیگران نمیتونن ببیرنش. نفوذ این بر دیگران زمانیه که روی سن استاده و دیگران توجهشون به این معطوف میشه. نگاهش کاملا نگاه قبط‌آلودیه به کسانی که میتونن برای عبد بمونن. یه کارکتری در این کتاب تعریف میشه، یه شخصیتی که این شخصیت قابل زنده ماندنه، نگاه عبدی داره و این ذوب میشه در شخصیت اون. کوچه به میدانی میرسید که در آن یک کلیسای گوتیک با نمایی نچندان خوشایند قد برفت داشته بود. کلیسا اینجا نماد اون محرابیست که از اونجا میشه خدا رو تبیین کرد. در کودکی از کلیسا خوشش می آمد. منظور همون شخصیت اول داستانه، همون خانم که در واقع به نوعی خود شخصیت خانم سیمون دو بواست. در کودکی از کلیسا خوشش می آمد، یعنی نسبت داشت به خدا و دوران کودکی خود را دوست می داشت. وارد کلیسا شد، در برابر محراب زانو زد، سر خود را در دست گرفت، دعا می کنه: ای خدایی که از ته دل من خبر داری. در گذشته ها هنگامی که قصه‌دار بود اغلب دعا را اینجوری شروع می‌کرد و خدا کنه دل او را می‌خواند. همیشه و همیشه حق را به او می‌داد، یعنی همیشه می‌رفت پیش خدا می‌گفت خدایی که از ته دل من خبر داری، بعد درد دل می‌کرد، خدا هم همیشه حق را به او می‌داده. باز ببینید اینجا هم مصادره به مد، باز اینجا هم این بوده که مورد توجه خدا واقع می‌شده، باز اینجا خدا به این نگاه می‌کرده، بازم نگاهی که از سر وجود داشتن. یعنی این حتی اون موقع هم وقتی میرفته توی کلیسا زانو میزده جلوی محراب با خدا درد دل میکرده، خدا انحصارا برای این بوده، همیشه خدا حق را به او میداد. در آن هنگام رژین اسم همین خانومه، رژین آرزو داشت که به صورت قدیسه‌ای درآید. خود را شلاق میزد، شبها روی زمین لخت میخوابید، اما آسمان انباشته از برگزیدگان و قدیسان بود. خدا همه مردمان را دوست می داشت و او نمی توانست به این رحمت همه جاگیر قانع باشد. از این رو دیگر او را باور نداشت. دقت کنم دوستان، از کردم در نگاه فلسفی جدید به خصوص در قرن بیستم به جای اینکه حرفای قلمبه سلمبه بزنن مطالب فلسفیشون رو در قالب داستان بیان میکنن. این حدیث نفسی که خانم سیمون دوبوا داره ارائه میکنه از فمینیزم مبتنی بر اگزیستانسیالیسم اینه که اولا دوست داره که کاملا در صدر باشه و همواره مورد توجه قرار بگیره، از جنس دوم بودن تبدیل بشه به اون شخصیت اول داستان. این رژیم شخصیت اول اون نمایشنامه ایست که داره بازی میکنه توی اون تئاتر. حسودی میکنه که یک شخصیت دیگه هم هست، یک خانم دیگه هم هست، اون هم زیبایی داره. و بعد از اینکه نمایش تموم میشه توی کافه میرن، مردها بیشتر دوست دارن با اون شروع کنن صحبت کردن و این احساس حقارت میکنه. حالا یه آقای اومده نمایش رو دیده، این آدم سردی بوده، خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته، این حسرت برده که چرا نتونست این فرد رو در واقع متاثر کنه از شخصیت خودش. دنبالش راه افتاده، تو مسیر کوچه‌های پاریس که میره سر از این کلیسا درآورده، به مقطع کودکیش برمیگرده. اینجا احساس میکنه یه موقع میرفته با خدا راز و نیاز میکرده، خدا حقو به اون میداده و فقط به این توجه میکرده. اما الان که نگاه میکنه و احساس میکنه کاش قدیسه‌ای بود، یه دفعه تصور این استنباط براش پیش میاد که نه، ببین در آسمان چقدر خدا آدم برگزیده داره و چقدر قدیسه داره، یعنی مردان و زنان قدیسی که در واقع مورد پذیرش خدا واقع شدن. شاکی میشه چرا خدا فقط به من یکی توجه نداره. خدا همه مردمان را دوست داشت، دوست میداشت، و چون خدا همه را دوست میداشت لذا خودش رو میگه و رژیم نمیتوانست به این رحمت همه جاگیر قانع باشد. از این رو دیگر او را باور نداشت. یکی از دلایل نفی خدا تئوئیزم در برابر اومانیز، نفی خدا در مسئله انسان محوری اینه که حالا انسان خودش محوره، توقع داره خدا هم فقط متمرکز به این بشه، تقسیم نشه با کسای دیگه. شاید دوستان که با عرفان آشنا باشن احساس کنن این یک نگاه عرفانیه، یعنی طرف عاشق خداست و دوست داره خدا فقط مال این باشه، یعنی خدا محبتش و نگاهش و توجهش رو تقسیم نکنه بین بندگان دیگرش. اما این با اون نگاه عرفانی متفاوته. عارف حسودی نمی کنه که خدا در واقع به دیگران هم نگاهش معطوف بشه، خودش رو ذوب در خدا می کنه. برعکس نگاه عرفان اگزیستانسیالیستی خانم دوبوا معتقد خدا باید بیاد در این ذوب بشه، همینطوری که معتقد چرا این مرد به خصوص در اون کافه رفت سراغ اون یکی زن هنر پیشه و سراغ این نیامد. این انحصار طلبی ذات اگزیستانسیالیست و از این زاویه این انحصار طلبی رو فمینیزم چپ، فمینیزم خانم سیمون دوبوا کاملا برای خودش برمیتابه. از این رو دیگر او را باور نداشت، سر خود را بلند کرد و با خود گفت احتیاج به او ندارم، سرشکسته و منفور و طرد شدم، اما چه باک، چون به خودم وفادارم. جلسات گذشته چی گفتیم؟ گفتیم انسان از اومانیزم، از انسان محوری وقتی وارد اومانیزم شد یعنی از خدا محوری به انسان محوری رسید، و وقتی در خدا در انسان محوری موند به خود محوری میرسه، به اگوسنتریسم، از خدا میفته تو ورطه انسان و از انسان منافع خودش رو میبینه، میفته تو ورطه خودش. دقت کنید، از این رو دیگر او را باور نداشت، سر خود را بلند کرد و با خود گفت احتیاج به او ندارم، سرشکسته و منفور و طرد شدم، اما چه باش، چون به خودم وفادارم و همچنان وفادار خواهم ماند، از خود نومید نخواهم شد، مجبورشان خواهم کرد که چنان مرا دوست بدارند که هر حرکتم برایشان مقدس باشد. روزی حاله برگزیدگان را بالای سرم حس خواهم کرد. این تصاویر میکشن از حضرت مریم و نمیدونم حضرت مسیح در غرب و یک حاله ای از نور دور سرش میکشن به این معنا که اینا مقدس هستن، قدیسن. از خدا فاصله گرفت، افتاد توی خود، انسان محوری، و تو انسان محوری هم به خود محوری و اگوسنتریزم رسید. در این اگوسنتریزمش میگه خودم به خودم وفادارم. این خودم به خودم وفادارم همون سیتانیزمه، یعنی برده شیطان درون شدن. خودم به خودم وفادارم و وفادار خواهم ماند، از خودم نومید نخواهم شد. حالا از خودش نگاه میکنه به دیگران، دیگران رو با خودش تعریف میکنه، میگه مجبورشان خواهم کرد که همچنان مرا دوست بدارند. یعنی وقتی میرم روی سن بازی میکنم، هیچ کس به بقیه بازیگران نگاه نکنه، فقط به من نگاه کنه. یعنی این استعاره در این کتاب نقش هنرپیشه بودن و اون صحنه که این باید همیشه برای اون صحنه بازی کنه. چنان مرا دوست بدارند که هر حرکت هم برایشان مقدس باشد. این نگاه اسطوره شناسانه است. از حرکت اسطوره ها، این الگوهایی که امروز می‌بینیم در فوتبال و در موسیقی و در سینما و اینها، شما می‌بینید از هر حرکت اینها جوان‌ها اقتباس می‌کنن و براشون مقدس میشه، از مدل موشون، مدل لباسشون، رفتارشون، نوع حرف زدنشون. منظورش اینه تا حدی که روزی به اصطلاح حاله برگزیدگان و اون افراد منتخب رو بالای سرم حفظ کنم. از کلیسا بیرون رفت، یک تاکسی صدا زد، روی از کلیسا بیرون رفت، نگاه کنید تمام منیفست اومانیزم و اگوسنتریزم، یعنی انسان محوری و خود محوری رو اینجا توی کلیسا خوند، همه رو اینجا دفن کرد و از اینجا بیرون رفت. از اینجا بیرون رفت یعنی کاملا از خدا فاصله گرفت. از کلیسا بیرون رفت، قهر کرد دیگه، یک تاکسی صدا زد، باران همچنان میبارید و او صفا و آرامش ژرفی در دل خود حس میکرد. ببینید معکوس اون چیزی که میگیم انسان موحد میره موقع نماز، میره تو محراب و اونجا آرامش پیدا میکنه. این میگه که باران همچنان میبارید و بعد اینکه از کلیسا اومد بیرون، از خدا قهر کرد، دور شد، از همه دور شد و به خودش رسید. این خود محوری، این آرامشی که اینجا میگه، این صفا و آرامش ژرفی که در دل خود حس میکرد، این همون دلدادگی به شیطانه. بر شرمساری خود پیروز شده بود، فکر میکرد که تنها هستم، یعنی من تنها دیگه با یک مرد نیستم، من تنها دیگه با خدا نیستم، من تنها دیگه با یک زن دیگه نیستم، من تنها موضوعیت دارم، تنها هستم، نیرومندم، کاری را که میخواستم کردم. شعار فمینیستا اینه که شعار خانم سیمون دو بوا، زن، انسان زن به دنیا نمی آید. عنایت دارید؟ انسان زن به دنیا نمی آید. آدمی زن به دنیا نمی آید، بلکه به مرور زن می شود. تکرار می کنم، آدمی زن به دنیا نمی آید، بلکه به مرور زن می شود. اینجا نگاه کنید، میگه تنها هستم، نیرومندم، کاری را که می خواستم کردم. یعنی میخواستم کاری کنم که به مرور زن بشم، یعنی حالا دیگه من زن شدم. لذا شعار اصلی فمینیستا اینه که خانوم ها باید بخوان، راه بیفتن و باید بشوند. سیرورت، این اون چیزیست که ما میخوام امروز این جلسه ازش نتیجه بگیرم. اگزیستنس به معنی وجود، تفاوتش با اون وجودی که در اسلام میگفتیم در اینه که میگه قبلا هیچی نیستیم، ولی به مرور می رویم که بشویم. سیرورت یعنی شدن، وجود از حس شدن. شما قبلش مثلا درجه لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ندارید. از مهد کودک که تعلیم و تربیت شروع می کنید، وارد مدرسه می شید، شما می روید که چی بشوید؟ مثلا دکتر بشوید. این رفتن تا شدن، این یعنی اگزیستنس، اگزیستنسیالیسم. اما در اون وجودی که در دین می گیم، ما از قبل وجود داریم. زن بودن و مرد بودن معیار نیست، مهم اینه که ما از قبلا، از قبل از اینکه به دنیا بیایم، انسانیم و نسبت داریم با خدا. اما اگزیستانسیالیست ها میگن قبلا انسان هیچی نبوده، در اثر حرکت و پروسه اجتماعیشون میشوند. خیلی دوستان روی این نکته فلسفی دقت کنند. پس سیرورت، از یک نقطه شروع کردن و آغازیدن و گام به گام تکامل پیدا کردن تا مرحله شدن، این شدن بر هیچ بستری نیست. شما شدن در اسلام رو برمیتابید، بله، ما یک چیزی هستیم، این رو باید اینقدر جلو ببریم تا متعالی بشیم و ترانسندنتال به استعلا برسیم. این سیرورت و شدن، این در دین مورد پذیرشه. اما این که قبلا هیچی نبودیم، حالا انقدر میرویم تا بشویم، آدمی زن به دنیا نمیآید بلکه به مرور زن میشود. این یعنی تلقی اگزیستانسیالیستی که نگاه فمینیستی به زن. و دیدید اینجا شد، از کلیسا اومد بیرون، یعنی از خدا فاصله گرفت. تو اومانیزم هم نمون، تو انسان محوری، به اگوسنتریز و خود محوری رسید. یک آرامشی در خودش احساس کرد، مصمم و مغرور را افتاد. تنها هستم، نیرومندم، حالا دیگه ضعف ندارم. کاری که میخواستم کرد، کاری را که میخواستم کردم. ثابت کردم که عشقشان دروغی بیش نیست. به فلورانس، یکی دیگه از همون شخصیت های اون داستان، نشان دادم که من هستم، چه باک اگر ازم متنفرند و تحقیرم میکنند. پیروز شدم. دقت کنم دوستان، مهم نیست، ارزش اخلاقی براش مهم نیست این قضیه، چه باک اگر ازم متنفرند و تحقیرم میکنند. مهم اینه که پیروز شدم. یعنی خانوم ها باید بروند و بشوند، به اگزیستنس برسند، سیرورت به نیت شدن. اینقدر برویم تا بشویم. حالا اون چیزی که میخواییم بشویم چه هست، اون دیگه مهم نیست. میرویم تا بشویم، بعد وقتی شدیم، به هر نسبت، به هر قیمت، به هر وضعیت، اونجا دیگه ما پیروزیم.